گیرید و نقطه نظرات خودتون رو پیرامون برنامه ها از طریق این شماره تلفن اعلام کنید. و اما برنامه فانوس ویژه برنامه است که آماده پخش شده. دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که اوقات خوشی رو تا الان سپری کرده باشین. شنونده برنامه فانوس هستیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت پاسخگویی به شبهاتی که پیرامون انقلاب اسلامی در این دوران 40 ساله هست آماده شده و خدمتتون تقدیم میشه. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو از سایت ایران صدا بشنوید و استفاده کنید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس و منتقل کنید. خدمت دوستان اتاق فرمان میریم و برمیگردیم تا ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم.
از آغازین سالهای مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از موزلهای اصلی بازفهم مؤلفه های هویت ملی از سوی متفکران و اندیشمندان آن زمان بود و گفتگوهای دراز دامنی را حتی تا همین امروز پیرامون خیش پدید آورده است. شاید از یک منظر بتوان نقاط آغاز پرسش از هویت ملی را به جنگهای ایران و روس و لحظه‌ای بازگرداند که عباس میرزا در گفتگو با جوبر نماینده ناپلئون می‌پرسد: مردم به کارهای من افتخار می کنند ولی چون من از ضعیفی من بیخبرند، چه کنم که قدر و قیمت جنگ جویان مغرب زمین را داشته باشم؟ چه شهری را تسخیر کردم و چه انتقامی توانستم از تاراج ایالات خود بکشم؟ نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده است چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلی متبهرید و حالان که ما در جهل قوتور و به ندرت آتیه را در نظر میگیریم. مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن، بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟ پرسش از عنصر اصلی برتری اروپاییان بر ایران در واقع پرسش از هویت است. از آن زمان تا کنون پرسش های دیگری در ادامه این پرسش شکل گرفته و البته پاسخ هایی هم به آن داده شده است. اما فارغ از پاسخ های نظری، به موزل هویت مهمترین پاسخ تاریخی به این موضوع وقوع انقلاب اسلامی بود. رخداد یک انقلاب نیازمند یک وفاق جمعی حداکثری است و این زمانی میسر خواهد شد که مؤلفه های محوری در کار باشند. مرور بر خواست ها و شعارهای انقلاب اسلامی خود روایتی است از اینکه کدامین باورها و عقاید را باید به عنوان پیررنگ هویت ایرانی در نظر آورد. این باورها چیزی جز باورهای دینی نیستند. هرچند به طور خاص در دوره پهلوی تلاش شد تا با اسلام زدایی از فرهنگ ایرانی صورت دیگری از هویت ملی دست و پا کنند، هویتی که با پل زدن از دوره مدرنیزاسیون عصر پهلوی به دوران پیش از اسلام، قرائتی باستان گرایانه از هویت را در طرف ناسیونالیسم مدرن بریزند. با این تصور که میتوان با تقافل نسبت به حضور پررنگ هویت شیعی در تار و پود فرهنگ ایرانی راه تجدد را یک شبه طی کرد. حالان که حتی اگر تمنا یا ضرورتی برای توسعه تجدد در ایران وجود داشته باشد، این میسر نخواهد شد مگر از رهگذر بازاندیشی در هویت دینی و شیعی ایرانیان در جستجوی امکانهایی برای الگوی پیشرفت.
خب امروز در سلسله برنامه‌های فانوس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و مسئله هویت ملی که بسیار موضوع مهمی هست و باید در مورد اون تدقیق صورت بگیره، صحبت بشه و امروز ما قصد داریم که با حضور مهمانان ویژه به این موضوع بپردازیم. مهمان ویژه برنامه ما جناب آقای استاد سید حسین شهرستانی، مدیر محترم گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هستند که خدمتشون عرض سلام و ادب داریم و در خدمتشون هستیم که یک سلام علیکی با مخاطبان ما داشته باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبشتون فانوس.
و مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای استاد بلیغ، پژوهشگر ارشد حوزه انقلاب اسلامی که در این برنامه در خدمتشون هستیم تا از نظرات خوب ایشون بهره مند بشیم. آقای بلیغ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای شهرستانی، در مورد حضور مسئلهی به نام هویت ملی در سده اخیر، در 100 سال اخیر، علاقمند هستیم که یک روندی رو جناب عالی توضیح بفرمایید و اساساً مسئله هویت ملی رو شما از چه دریچهی بهش نگاه میکنید و مسئله و یا مشکله هویت ملی رو در کشور ایران چگونه میبینید در این 100 سال اخیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی مهم و ورود خوبی است برای شروع بحث. مسئله هویت ملی یا مسئله در واقع ملیت به طور کلی در کل کشورهای جهان در دو قرن اخیر دست کم مسئله مهم و حیاتی و راهبردی و محوری بوده، از این جهت که در حدود دو قرن اخیر ساختار نظامات سیاسی تمدنی جهان به سمت شکل‌گیری نظام سیاسی و نظام جهانی در واقع حرکت کرده که از اون تعبیر میشه به نظام دولت ملت‌ها، و این فرایند شکل‌گیری دولت ملت‌ها در 200 سال اخیر در کل جهان یک فرایند تاریخی و بلند دامن است که از جهان غرب شروع میشه، از کشورهای اروپایی شروع میشه و به شرق و غرب جهان، یعنی به از طرفی به آمریکا و از طرفی به آسیا و آفریقا و کشورهای غیر اروپایی و غیر غربی منتقل میشه. و در واقع ما الان در نتیجه این تحول بزرگ تاریخی الان با واحدهای سیاسی بزرگی روبرویم که جامعه جهانی رو تشکیل دادن و اون واحدها دولت ملت‌ها هستن.
نیشن استیتایی که
دقیقاً. البته خب حالا بماند که این در واقع خود دولت ملت‌ها در وضع حاضر و در عصر حاضر در به خصوص مثلا حدود 40 50 سال اخیر دوچار تنش و بحران شدن بر اساس به خاطر در واقع اشکال جدید سرمایه‌داری جهانی و جهانی سازی سرمایه‌داری غربی و آمریکایی، اما به هر حال این نظم مقرر و مستقر حاکمه که خب مثلا فرض کنید یه نهادی مثل سازمان ملل متحد بر اساس این شکل گرفته بود. و بحران‌های منطقه‌ای ما هم الان شما اگر دقت بکنید یه سر این بحران‌های منطقه‌ای مسئله دولت ملته، مسئله هویت ملیه، مسئله تمامیت ملیه. مثلا کل جریان سلفیگری تو منطقه یه نیروی مخالف و یه نیروی معارضی بود بر علیه دولت ملت‌های نظیر سوریه، عراق و کشورهای نظیر این، یا انقلاب‌های عربی در واقع و بیداری اسلامی که در منطقه رخ داد، اینها در واقع یه جوری بازخیزی هویت ملی و بازیابی هویت ملی و بازیابی ملت و نشون دادن قدرت ملت به دولت‌های منطقه بود و در واقع یادآوری مجدد بحران دولت ملت در منطقه. همینطور الان شما در امریکا الان تمام مشاجرات ترامپ با حزب مقابلش و مخالفینش سر مسئله هویت ملیه. بخش مهمی از بحث و معارضه که در اونجا برقرار اینه. در انگلستان همینطور، تو قضیه برگزیت و توی فرانسه الان ماجرای هویت ملی هم در کار این ماجرای اعتراضات و مسئله رابطه دولت ملت مسئله است. و این یه موضوعیه که در واقع یه جورایی تقدیر تاریخی این 200 سال اخیر رو تحت تاثیر خودش قرار داده و کشور ما به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی که توی این ماجرا سهمی داشته، داستانی داشته و روایت خیلی پرفراز و نشیبی در زمینه در واقع هویت ملی، بازیابی هویت ملی و تشکیل دولت ملت داشته، در واقع داستان پرفراز و نشیبی داره که خود انقلاب اسلامی هم توی یه مقطعی از این فراز و نشیب ها قرار میگیره، یعنی بازیابی هویت ملی و تشکیل دولت ملی در ایران، که حالا ابعادش رو در مورد ایران بیشتر باز میکنیم. ببینید در مورد ایران مسئله اینه که اولا باید به این نکته همین آغاز اشاره بکنیم که در واقع ایران جزو معدود کشورهاییه که قبل از شکل‌گیری دولت ملت‌های جدید میتونه مدعی باشه که طرحی از دولت ملی و طرحی از ملت رو واجد بوده و سند یا گواه و دلیل تاریخی این ادعا، مهمترین سند تاریخی این ادعا، شاهنامه فردوسیه، به عنوان اینکه در واقع یک روایتی از تأسیس یک ملت در اعماق تاریخ، در هزارهای پیشین، تطور تاریخی این ملت و دولت برقرار مرکزیش و در واقع امتدادش تا دوره اسلامی و بعد از دوره اسلامی هم در واقع دولت‌های ملی در ایران. البته ما دولت ملی در ایران به نحو مستقر نداشتیم تا عصر صفویه. دوباره در عصر صفویه ما در واقع رنسانس فرهنگی، بازخیزی هویتی داشتیم و در ایران دولت ملی شکل میگیره و با محوریت هویت شیعی، کاری که فردوسی پیش از اون انجام داده بود، هویت شیعی و اسلامی رو با هویت ملی جمع کرده بود، این میشه بنای حکومت صفویه در ایران. بنابراین ما یک در واقع دولت اسلامی ایرانی در عصر صفویه در ایران در واقع برقرار کردیم.
یعنی به نظر میرسه که تلفیق بحث نظریه امت و بحث هویت ملی، یعنی اون چیزی که در حالا اسلام تحت عنوان امت اسلامی ازش بحث میشه، اون نظریه امت و خدمتتون از اون بحثی که اشاره فرمودین دولت و ملت یا هم هویت ملی، فکر میکنم تو عصر صفویه، حالا نه به اون نگاهی که بگیم امپراتوری بود و خدمتتون از اون ملت نبود و هویت ملی نداشت، به نحو خیلی ظریفی فکر میکنم که این دوتا با هم دیگه توی عصر صفویه تلفیق شده.
بله دقیقاً، در واقع در حکومت صفوی بین امت و ملت یا شعب و اون چیزی که تو نهضت شعوبیه در ایران رواج داشت در سده های آغازین اسلامی، در واقع یه جمعی برقرار شد و متفکرین بزرگ و شعرا، حکما و فرهیختگان بزرگ در ایران در واقع تلاش کردن از همون سده های آغازین اسلام هویت ملی و کهن ایرانی رو و ساختار سیاست در ایران رو، ساختار دیوانی سیاست در ایران رو با فرهنگ اسلامی جمع بکنن و به یک در واقع طرح اعلا و والایی رسیدن که خودش رو تو هنر، ادبیات، فلسفه، حکمت و نظر این و حتی خود سیاست، خود قلم روی سیاست و دستگاه سیاسی و طرح سیاسی، این تلفیق و جمع بین هویت ملی و هویت دینی خودشو نشون میده. بعد ما میرسیم به دوره مقطع مواجه ایرانیان با غرب. در این مقطع در واقع خب ما مثل همه جوامع غیر غربی دچار یه شوک و بحران و یک در واقع دستپاچگی و از خیش بیگانگی میشیم و در واقع جستجوی هویت و بازسازی هویت و بازسازی دولت ملت در ایران دوباره از نو آغاز میشه و اینجا عنصر سوم یعنی هویت مدرن وارد معادله در واقع ماجرا میشه. یعنی اینجا در واقع سگانه هویت ملی، هویت دینی و هویت مدرن پیش میاد که در واقع ما با یه دوگانه روبرویم، چون پیش از این هویت ملی و هویت دینی به جمع و سازگاری بنیادین رسیدن. البته معمولا حالا اینو اشاره خواهیم کرد، روشنفکران سعی میکنن در طول تاریخ معاصر بین هویت دینی و هویت ملی فاصله و تمایز ایجاد بکنن و البته غرضشون در واقع یه جوری تمهید شرایط برای بسط هویت غربی در ایرانه، هویت مدرن در ایرانه. ولی در واقع اصل ماجرا اینه که در واقع ما با یک مواجهه دوگانه بین هویت بومی یا هویت خودی، یعنی به تعبیر اقبال، و هویت بیگانه روبرویم.
که این عذرخواهی میکنم، این وحدت و این بحث تلفیق بین هویت ملی و هویت دینی و سازگاری اینها رو میشیم تو وضعیت نهادهای مدنیمون هم ببینیم. توی اون نهادهای یاریگر خدمت که تو جلسات قبل صحبتش شد و بحثش شد، جلوه این سازگاری و همزیستی مسالمت‌آمیز هویت ملی و هویت دینی ما در نهادهای مدنیمون بودش، در اون آداب و رسومی بودش که با هم تلفیق شد. یعنی به طور مثال هویت دینی ما نوروز رو با آغوش باز پذیرفته بود، از اون طرف بحثایی که مرتبط بود با هویت دینی ما در هویت ملی ما بسیار با روی خوبی پذیرفته شده بود و یک سپهری رو برای ما گسترده بود، میتونستیم بهش بنگریم که خیلی خوب و سازگار و هیچ گونه چالش و خدمتتون از کام نقطه افتراقی نبود، علارغم اون تلاشی که الان میشه برای اینکه نقطه افتراق بین هویت ملی و هویت دینی ما تو اون موقع بیشتر، حالا البته تلاش میشد، این گونه نبود و اینها با هم خیلی سازگار بودن.
ببین ما در تاریخمون دچار تعارض‌های فکری و فرهنگی بودیم، در درون سنت اسلامی تعارض‌ها و شکاف‌هایی وجود داره، در درون در واقع طرح از ملیت هم تفسیرهای متعارضی وجود داره، ولی در درون یک چارچوب اینا، یعنی تعارضات در درون یک چارچوب و هسته مرکزیه و همونطور که اشاره کردی یکی از نمودهای مهمه این سازگاری هویت ملی و هویت دینی در واقع آیین جوانمردی و فتوت در ایرانه که بقیده بنده در واقع جوهره فرهنگ عمومی در ایرانه، سرشت فرهنگ عمومی در ایران در واقع سوار شده رو آیین جوانمردی و اخلاق فتوت و پهلوانی که این هم خودشو در شخصیت قهرمان شاهنامه رستم نشون میده و هم خودشو در شخصیت قهرمان تشیع یعنی امیرالمومنین نشون میده و این پیوند بین این دو شخصیت که خودشو مثلا تو سنت نقالی، تو سنت نقاشی، تو سنت ادبی ما این پیوند این دو شخصیت در واقع نماد این هم آوایی هویتی شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. بنابراین یک واحد هویتیه که در تقابل با هویت مدرن و غربی قرار میگیره.
خیلی ممنون خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم به خاطر همینم باشه که در حافظه تاریخی مردم ایران پهلوانان بیش از قهرمانان جای دارند و مردم در حافظه تاریخیشون قهرمانان رو هم ستایش میکنند، به اونها هم عرج قرب مینهند، اما پهلوانان رو بیشتر در صدر مینشونند در حافظه تاریخیشون. آقای بلیغ خدمت شما هستیم در مورد صحبتهایی که استاد چهرستانی فرمودند، نکات مورد نظر شما رو هم میشنویم.
من فکر میکنم که از اونجای بحث رو دنبال بکنم که یه مقداری بتونیم باهاش به بحث انقلاب اسلامی هم نزدیک بشیم. ببینید اگر بخوام همین موضع بحث رو یه مقداری واکاوی بکنیم که توی عصر بازخیزی های هویتی یا بازسازی های هویتی بعد از مواجهه ما با جهان مدرن چه تقابل هایی شکل گرفته و اساسا بعد از انقلاب چه تعریفی میتونیم از هویت ملی داشته باشیم، در این رابطه باید گفت که تلاشی که بعد از مواجهه ما با تجدد از طرف روشن فکر منور الفکران خصوصا آغاز شد و بعد تو دوره پهلوی بسیار بهش دامن زده شد و هنوز هم تلاش میشه که به نحوی رویکردهای باستانگرایانه در تلفیق خودش با رویکردهای ناسیونالیستی یا همون دولت ملت‌هایی که آقای شهرستانی هم بهش اشاره فرمودن مجدداً احیا بشه. منتها چند تا مسئله هست که ازش غفلت میشه توی این چارچوب. یکی این که دقیقا تو همون چارچوبی که آقای شهرستانی به شاهنامه اشاره کردن، برای بازگشت به یک هویت ملی غیر دینی بسیار کار دشواری ما داریم، یعنی توی تاریخ خودمون شاید اصلا نتونیم نمونه ای رو پیدا بکنیم که بخوایم به هویت ملی ایرانی اشاره بکنیم اما اون رو توهی از دین تصور بکنیم. یعنی حتی وقتی مثلا به زرتشتیت برمیگردیم و خصوصا حالا اونجایی که مثلا فرض کنید شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران اسلام بهش اشاره میکنن، کمتر یا شاید اصلا نشه گفت که بتونیم مؤلفه هایی رو یا رگه هایی رو پیدا بکنیم که ازش استفاده بکنیم برای پل زدن از هویت اسلامی به هویت باستانی ما و تلفیق اون با ناسیونالیسم مدرن. چون ایده ناسیونالیسم اساساً سوار بر مؤلفه هایی مثل تاریخ، جغرافیا، نژاد و امثال هم هست و سعی میکنه که تا اونجایی که ممکنه با تکیه بر اینها عنصر اساسی دین رو از هویت حذف بکنه. یعنی شما الان نگاه بکنید دقیقاً اتفاقاً اونجایی که بنیاد دولت ملت ها گذاشته میشه کجاست؟ بعد از پیمان وستفالی در اروپا. یعنی جایی که اتفاقا این حکومت‌های محلی یا منطقه‌ای یا فرهنگ‌های قومی دارن در جدایی خودشون از کلیسا و منازعاتی که پس از اون شکل گرفته حالا دارن یه چارچوب‌های جدیدی می‌کنن. اون چارچوب‌ها دیگه چارچوب‌های دینی وحدت بخشی مثل دوره کلیسای روم
که
نیست.
که بهش تعبیر میشه امپراتوری عیسوی.
بله بله دیگه اون نیست. یعنی هویت ها تکثر زیادی پیدا میکنن. تو این چارچوب اتفاقا باید به این اشاره کرد که انقلاب اسلامی در رخداد خودش نه تنها تشیع رو به عنوان عنصر اساسی در هویت فرهنگی و تاریخی ما احیا میکنه به نحوی، بلکه اساسا خود دین رو نه در سطح منطقی بلکه در سطح بین المللی دوباره به صحنه میاره. یعنی مطالعاتی که انجام شده راجع به شرایط حضور دین پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی گویا این مطلب هست که خب در نقاط مختلف دنیا تنین تازه‌ای شنیده میشه از این که دارن توجه به دین میکنن. این حرفیه که خود میشل فوکو هم در پرداختش به انقلاب اسلامی و ایده معنویت سیاسی بهش اشاره میکنه و میگه این گمشده ای بود که ما بعد از پایان قرون وسطا تا امروز نتونسته بودیم دوباره ردی ازش پیدا بکنه و من این رو در انقلاب ایران دیدم.
خیلی ممنون جناب آقای بلیغ. جناب آقای شهرستانی، بپردازیم به برهه‌ای که حالا انقلاب اسلامی در سال 1357 با حضور مردم به پیروزی میرسه و به نظر میرسه که تلاش میشه تا یک مدل جدیدی از هویت ملی ما به جهانیان معرفی بشه، اون هم تلفیقی از هویت دینی هست در عین حالی که داره به چارچوب‌های جغرافیایی ایران احترام میگذاره و به اونها به نوعی موضوعیت میده و از جای دیگه در قبال اون بحث نظریه امت که ما در هویت دینی داریم در قبال اون هم احساس مسئولیت میکنه. شما اگر بخواید تصویری از مسئله هویت ملی در دوران پس انقلاب اسلامی تو این دورانی که ما بهش میگیم دوران 40 ساله ارائه بدید، بحث رو مایل هستید از کجا به شنوندگان محترم ارائه بفرمایید؟
من در تکمیل این بحث مایلم یه چند بیت از فردوسی رو بخونم. فردوسی در بخش پادشاهی اردشیر، یکی از پادشاهان دوره ساسانی، بحثی در مورد رابطه دین و سیاست مطرح میکنه که مورد توجه بعضی از محققین هم قرار گرفته. چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. شهریاری یعنی سیاست دیگه، حکمرانی، حکومت. نه بی تخت شاهیست دینی به پای، نه بی دین بود شهریاری به جای. نه دین بدون سیاست باقی میمونه، نه سیاست بدون دین برجا میمونه. دو دیباست یک در دگر بافته، برآورده پیش خرد تافته. مثل تار و پود اینا در هم تنیدن، اصلا جدایی نپذیر. نه از پادشاه بی نیاز است دین، نه بی دین بود شاه را آفرین. چنین پاسبانان یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند.
احسنت.
این دقیقا ایده امام خمینی بود در اینکه جمله مدرس رو بارها تکرار میکردن و اینو قاموس و ناموس و اصل انقلاب قرار داده بودن که
یه نقطه مرکزی اون کتاب ولایت فقیه که ایشون در نجف تدریس کردن.
دیانت ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست. این ایده در شاهنامه نحو خیلی صریح و آشکاری طرح شده و بنابراین طرح هویت ملی بدون هویت دینی و فارغ از هویت ملی معارض با هویت خود ملی، یعنی طرح هویت ملی منهای هویت دینی غیر ملیه، مضافاً بر این که خب غیر در غیر دینیه. اما پیش از انقلاب در عصر پهلوی تلاش شده بود که این قرائت غیر دینی از هویت ملی بنای دولت سازی در ایران قرار بگیره، از زمان پهلوی اول به طور خاص به خصوص. قبل از اون منورالفکران اولیه برای غربی کردن جامعه ایران در تلاش بودن که کلن هویت زدایی بکنن از جامعه ایرانی، یعنی ایده از فرق سر تا نوک پا غربی شدن، یعنی ایده برهنه شدن از لباس فرهنگ و هویت کهن که مانع راه توسعه و پیشرفت و ترقی و تجدده، و در برابر اون پوشیدن لباس فرهنگی، حالا چه به لحاظ معنایی چه به لحاظ عینی، مثلا اون لباس رو در آوردن و لباس جدید تن مردم کردن به نحو خیلی ابجکتیو. این ایده مرکزی منورالفکران اولیه بود. تا اینجا پیش رفتن که دنبال تغییر خط بودن در ایران، یعنی اتفاقی که در ترکیه آتاتورک رقم زد که در واقع زبان فارسی به خط لاتین نوشته بشه. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که الان شما مثلا مردم در ترکیه نمیتونن به منابع کهن فرهنگی خودشون رجوع کنن، چون الفبا رو نمیشناسن، زبانشون ترکیه ولی الفبا رو نمیشناسن. خب یعنی یک گسست تاریخی، یعنی این خودش موجب میشه که یک ذخیره فرهنگی و یک در واقع میراث تاریخی و حکمی و آثار مختلفی که در تاریخ تمدن ما بر جای مونده همه از دسترس مردم دور بمونه، نتونن بخونن بهش رجوع بکنن. یعنی یک جور در واقع عمل از بالا به پایین سرکوبگرانه جهت ایجاد یک گسست فرهنگی و تاریخی. یعنی
طبیعتاً بعد رسوب اون فرهنگ هم در روزمره افراد و در فرهنگ جاری اونها هم نخواهیم دید دیگه.
بله. اون وقت در دوره پهلوی به خصوص پهلوی دوم به تدریج این شکل خیلی اوریان از غربگرایی جای خودش رو داد به یه جور طلب و بازنمایی هویت ملی، اما به نحو نمایشی و در واقع به نحوی که هویت ملی در برابر هویت دینی قرار گرفته بشه، برای اینکه سرپلی باشه برای ورود ارزش‌های غربی و ارزش‌های مدرن. این در واقع طرح تقابل ملیت با دین که با تقابل عرب و عجم و فارس و ترک در ایران دامن زده شد در عصر پهلوی، ضربه و ضرر خیلی زیادی به فرهنگ و هویت ملی در ایران زد و رسوبات فکری و فرهنگی هم ایجاد کرد که هنوز این رسوبات برقراره و هنوز ذهن بخشی از بدنه روشنفکری در ایران و بخشی از بدنه توده مردم، به خصوص چون این یه ایده‌ای بود که توده‌وار توی عموم مردم گسترش پیدا کرد و یک تصویر رویایی و در واقع ایدئولوژیک و ساختگی و برساخته ای از عصر هخامنشی عنوان مثلا دوره شکوفایی ایران با یک هویت سکولار، با یک هویت مثلا مدرن، با یک هویت توسعه‌گرا که اصلا یعنی تفسیر امروزی از دوره هخامنشی داره که خود دولت هخامنشی دولت دینیه. این تصویر در واقع باز تولید شد توسط رسانه‌ها، توسط نهادهای فرهنگی هنری پمپاژ شد و در واقع به عنوان یک البته خوب یه چاره نظری هم بود، برای یه ایدئولوژی بود، برای یه پاسخی بود مسئله هویت و دولت در ایران، مسئله سیاست در ایران. این صرفا هم بازیگری نبود، پاسخ در واقع یا طرح پاسخ پهلوی به ماجرای هویت و دولت و مسئله سیاست در ایران این بود. تا رسیدیم به مقطع انقلاب اسلامی، در مقطع انقلاب اسلامی پیش از انقلاب در واقع به مساعی بزرگان فرهنگ ما مثل امثال شهید مطهری، دکتر شریعتی، جلال آل احمد و شخص امام خمینی و در واقع جریان روحانیت، در واقع ما به سمت ایجاد یک طرح نظری و یک طرح تاریخی هویتی رفتیم که در اون باز دوباره مجدداً به یک شکل تازه‌ای هویت دینی و ملی با هم جمع میشه و در این حال یک گفتگویی با هویت غربی و مدرن میکنه. یعنی در مقطع انقلاب اسلامی در حوالی تأسیس انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی در واقع ما در این حال در نسبت با هویت غربی هم به یک پاسخی میرسیم، به یک نحو رابطه‌ای میرسیم از اون شکل اولیه که در واقع روشنفکران کاملا در برابر هویت دینی و ملی قرار داشتن و روحانیون و اهل سنت هیچ فهمی از هویت جدید و مدرن و عالم مدرن و عالم جدید و سیاست جدید، دموکراسی نمیدونم و مظاهرش، دولت نمیدونم و مفاهیم سیاسی جدید نداشتن، به یه وضعی رسیدیم که این مفاهیم